بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نسب، صفحه 311، 25 دی 95.
امروز زودتر ما این توفیق بود رفتیم یه سری کتاب خونه تو رو میریم حالا نرفتیم. این شعرهای رد 3 و 4 رو باید بردارن از این کتاب خونه ما رو تخصصی زشته، چشم میزنه بده. تو مرکز فقهی هم هست اصلا خوب نیست. حالا یکی گوشه خونش میخوام بذاره اینجا
بفرد.
الان اشکال چیه؟
گفت اگه
تقاول مزامه بندن محتویان این کنانی سانیه هم خانبی عبدی رو دیگه نه، اینو نگفتم شاید یادم رفت دیگه. زیاد شد اینجا اشکال کردن، مثلا اینجا تضاقل مصطلح قابل قبول نیست. راست رو میگن چون عنوان سانیه چون تضاقل مصطلح با عنوان اولی پیدا نمی کنه، مزاحمت لغوی را به نظره. بعد هم تقریبا تو اون عناوین ثانویه که مثلا فرض کنید چیز نباشن، مثلا حفظ شریعت یا نمیدونم مثلا ماجو علیکم فی الدین من حرج یا لا ضرر نباشن، مثلا فرض کنید حدیث رفع باشه عنوان ثانویه شما، عنوان اولیه شما زمان باشه، یه همچین چیزایی. از اون لغویه، یعنی مثلا با هم جمع نمیشه هم زمان بیاد هم برات. ولی عملا اگر عنوان ثانوی جاری بشه اینو شما درست میگید، حاکم میشه و نوبت به عنوان اولی نمیرسه. حالا یا حاکم میشه یا وارد میشه، حالا بر اساس موارد فرق اینا رو باید تضاد لغوی معنا کنید. ولی اصطلاحش همونطوره که گفتید، این جمله ها شدید و ازا قاند محکومتن به عناوین هل اولیه، درسته؟ به غیر حکمه ها به اسلام به عناوین هل ثانویه تقال مزاحمت و بین المقتضیه، درسته؟ و این خود آخوندم میگه اینه که من گفتم، نه که خود آخوندم تو تعادل ترجیح میگه اینو که عناوین ثانویه همیشه بر عناوین اولیه مقدمن، من مصطلحا یا حاکم میشن یا وارد. این تقال مزاحمه بین المقتضی این تضاد لغوی بعد یؤثر الاقوام هما لو کان فی البین و الا لم یؤثر. حالا اصل اشکال شما وارد این هم امام داره هم آیه خویی داره که تضاد مصطلح بین عنوان ثانوی و عنوان اولی قابل قبول نیست. همیشه جمع عرفینه، نظر عرفینه که حکم ثانوی بر اولی مقدم میشه، یعنی عرف وقتی نظر میکنه میگه تو اون اولی ما ادای این ثانوی مد نظر مثلا اون قسم صلات میشه، حد لغوی معنا کنه ولی اصطلاحی نمیشه. خوب بود دیگه.
استاد شبه این استاویه فرمودن که نمیشه به ما تمسک کرد و برای حل داره، یکی استثاب عدم ارزشی
سه تا
که اون رد کردن، بعد دومیش استفاده از رمان
عدم ارزشی رو قبول کرد،
قبول کرد
آخون قبول کرد
فرد. بعد رمان دومیش
رمان ساندی رو رد کرد،
یعنی
یه عنوان ثانوی بیاریم عوض کنیم، مثلا ببینید
یعنی با عنوان ثانوی
میریم سراغ آن الان میگیم، بعد با عنوان ثانوی میریم سراغ آن، مثلا میخواد شک داریم که قبلا میقات میشه احرام بس یا نمیشه بس، اگر نذر کنه مصحح میشه یا نه. خب چطور نذر که عنوان ثانوی بود الان درستش کرد، حافظ نزول اومد و اینو تصحیح کرد، تو جای دیگه هم ما یه همچین عنوان ثانوی درست کنیم، مثلا شک داریم وضوع با گلاب، فرق شک داریم صحیح است یا صحیح نیست، بیاد کسی نذر کند وضوع را با گلاب تا وضوع گرفتن با گلابش هم چی بشه؟ صحیح بشه. این راه حل بود که گفتید نمیشه، نه ناظر به عنوان اولی هم راجح بودم باید از بیرون سلام بدید اثبات بشه تا نذر بیاد و خدمت شما هم سرد که در گلاب چون راجح بودن مغرض نیست ما نمیتونیم به اون برسونیم.
مثال خوب بشه که من بودم ولی البوسا بازم مثلا به زیر شرط بدید ما نرس کنیم که اگاه کنیم زیر رو
بعد که بعد خارجش کنیم بعد آفوب نزول عمومش بگیرش وجوب وفا پیدا بکنیم بعد که پیدا کردیم پس کنمشه زیدم سریع
این هم یه ساده تا سمنده می کنیم مثلا مقید باشه عدلش رو مقید باشه یا مطلق باشه مطلق باشه یعنی انگار یه جوری معنا شد که به شرط لای از حکم اولیه باشه یعنی مثلا حکم اولیه نداشته باشه
مقید به غیر اولی نباشه مثلا ببین الان توی نظم مقید است به قید راجع بودن متعلق نظم
خود نظم مقید باشه
نه عنوان ثانوی شما که نظر مقید است به قید راجع نبودن اینا میشن قسم اول قسم مقید است به همین قید اطاعت والد مقید است به قید حرام نبودن اینا همه قسم اول قسم دوم مثال بخوایم از مثال واقعی بزنیم به نظرم فقط حفظ دین میمونه و حفظ نظام که اینا مقید به قیدی نیستن اون هم مقید هم به قید عنوان اولیه لزومی حالا حرجش مثلا در عنوان اولیه استحبابی یا کراهت یا عباهه قید عدله نفی حرج جاری نمیشن ولی یه حکم اولیه الزامی اول ثابت بشود بعد لاحرج بره
یه حکم
استحبابی نمیتونه لاحرج رو میگم لازرم قید داره با تو فرق لاحرج مقید از فرقید عنوان اولیه الزامی این از لاحرج لاحرج خب سه تا مبناست و دیمیم مبناتون چی چیه اگر مبناتون لاحرج مثل امام احکام سلطانیه باشه اون لاحرج مقید میشه به همون قیود احکام سلطانیه اینه قید موقت بودن در راستای امام بودن و تا دوباره اون قیود مثلا در راستای اهم بودن و امثال و موقت بودن اینا اجتماعی بودن احراز نشود لازرر جاری نمیشه یه مستقی یه لرم لازر مثل شیخ و شریع لای ناهیه حرمت فعل زهری و زراری درست ها؟ سه تا مستقی یا کفای رسیدیم بحث بودن سه تا مستقی اصلی داره یه حرمت فعل زهری اونم دوباره مقید است به اینکه این زرر فعل ضرری و ضراری در راستای مصلحت اهم نباشه بلا مثلا جهاد رفتن رو ضرر میزن میکشه تیر میزن و ناقص با بسید ولی که در راستای مصلحت اهم پس اون هم قید فقط حرف شما خوب میشه روی مصلحت که مثل شیخ انصاری نا یا حالا آخون هم شاید بشه گفت که بگید که ناظرن به احکام اولیه به این معنا که اون حکم اولی مستلزم ضرر و ضرار بگو نباشه که این طوری اگه بگید دیگه مقید نیست به یه قید خاصی در عنوان اولی پس تو لازر اولی مبناتون چی چیه؟ تو لاحرج مختص میشه به الزامی هم اونی که برای قسم ثانی میشه به سال زد که واقعا مقید به قیدی نیست به عنوان ثانوی حفظ شریعت این در کل حفظ نظام دوباره باز این در بعض باز همه نمیشه
باز مقید به قیدی نیست یعنی قید روشخانی
هیچ قیدی نیست حفظ شریعت عنوان ثانوی است که مقید به هیچ قیدی نیست
حالا لاحرج هم این اصلا
نه لاحرج مقید به حکم اولی الزامیه
کاری نداره که هر چیزی که بخواد
باشه نه مستحب بی حرجی بود با جهل علیکم فی الدین من حرج باید جعل بشه دین هم منجر به الزام بشه اینطوری دیگه مثلا اگر دین بیاد استحباب یا کراهت جعل کنه بلا شما عادت کردی به حرج هم میفتی این به دین نسبت داده نمیشه ما جهل علیکم دین حرج نمیگیرش
اگه خودش خیلی نداشته باشه این فرد آخونه نمیاد که اگر تعارض کنم با هم
خب این اشکال هست ولی خب اون حرفم نزنید بازم این اشکال هست چون تضاهم بین عنوان ثانوی و اولی همونطور که خود آخوند تو تعادل تراجع میگه ایشون هم پرسید تضاهم مستره ایچون اتفاق نمیفته عنوان ثانوی اگه با اولی در بیفته عنوان ثانوی حاکم میشه اولی رو میزنه بیرون یا وارد میشه هر دو شد لحاظ عرفی ده که عنوان اولی مقید به قید معادث ثانی است
اصلا ما این مرحله قبل از حرفشون نه حرف اصلا نمیاد این فرض چون
تو اون جوری هم نمیاد مجرد فرض نه اونجا مجرد فرض میشه اونجا راهکاری که شما تضاهم رو لغوی معنا کنید بیان مقتضیه اینه که خود مد دارید تو ملاقات حساب کنید نه تضاهم مصطلح که در مقام فعلیت اتفاق
مصطلح مناطی هم میشه نمیشه
این که مناطی نیست دیگه تضاهم مصطلح تضاهم در مقام امتصال تضامن مناطات کار جائل و قانونگذاره، کار ما نیست، چون ما که مناطات رو نمیدونیم. اون جائل رضا اون جمع که آخو میخواست فرق بین تعارض و اجتماع ملایه میگه گوشان این تضامن مناطاته، آخو تعارض تضامن مناطات نیست. گفتید از مرموم های تبریزی که اجتماع نهیم بنابر امتنا نمیشه بگی از اون تضامن مناطاته، به خاطر که مناطات دست ما نیست که ما بگیم تضامن مناطات کار جائل و قانون گذاره که مناط اهم رو در نظر میگیره، طبقه اون چیکار میکنه؟ جلب اون تضامن که دست من و شماست که بتونیم باشه بربریم، تضامن در مقام امتصال، اون در مرحله فعلیت. این تضامن رو باید لغوی معنا کنیم، مقتضیه این مرحله ملاکی معنا بکنیم تا بشه عبارت رو سرراست کرد. ولی عنوان ثانوی به معنای مستقل با معنای جمع نمیشه که فرضی معنا کنیم چه واقعی معنا کنیم. واقعیش هم همون نفس دین میشه.
با الان همین نهت مثلا متعلقش میتونی یه عنوانی باشه که حالا راجع باشه یا تا راجع هم نباشه مصادر باشه.
عنوان متعلق نظر باید قبل از نظر رجحانش اثبات شده باشه. این وقتی که میگه لا نظر الا فی لا نظر فی معصیته یا لا نظر الا فی طاعته، این باید قبلا طاعت بودن یا معصیت نبودن محرز بشه. پس اگر طاعت بودن محرز نشه، رجحان محرز نشه، اصلا نظر اونجا محقق
نمیشه،
نظر مشروع نیست. یه چی میگه؟
ما وقتی بلکل گفتیم که توی تناسوی کام در شبه خدا با جیت نداره دیگه، چرا اینجا
خود دیگه راه هایی که رفتن شه خدا. حالا مثلا اگر شما عدم از این رو قبول میکردی میتونستی از اون مشکل فرار کنی یا نمیتونستی؟ میتونستی. حالا بعضی گفتن دیدن تو احرام هم یه اتفاق افتاد، تو صرفه صفحه هم اتفاق افتاد، صاحب جواب نرو کردن تو بشن منتظم نیست. یه اون که کسی میگه آبایی تو این کارهای دیگه همین کار رو انجام بدیم با این قربان سانی رسیم نظر، ما هم از حکم اشتی فرار درسته تا بررسه دونگیم وصول کارش تحصیل حجت. خب یه صلوات بفرستیم. سومین را بحث این بود که آقا عمل به آم بخواستیم بگیم شبه به ساقیه بود گفتیم نمیشه. قدیمی ها تو متصل و منفصل تفکیک میکردن، توی منفصل هم بین اقل و اکثر متقاینه تفکیک میکردن، تو منفصل های اقل و اکثر هم مفهومیه رو اجازه میدادن هم مصداقیه رو، تعدادش هم زیاد بود، مثلا مصداقیهش هم زیاد بود. اما بعد که رسید به شیخ انصاری و بعد بین لفظی و لفظی اشکال کرد، بعد لفظی ها رو کلن خراب کرد. حالا لفظی هم بیشتر از لفظی هست که اون تیمای لفظی دیگه هر خمس بعد اخراج المعونه لفظی منفصل هم هست. بعدش این رو اشکال کرد، بعد به شیع آخون که رسید لبی ها رو یه خوردش رو اشکال کرد، لبی هایی که قابل اعتماده کنیش هم مثل منتصر حساب میشه اینا هم اشکال کرد. بعد امام اینا که اومدن اصلا کلن امام های خود بودن کلن کلش رو اشکال کرد، اونه اینجا همهش میشه توسط کامداشو به استاد خدا شاید مثل اون میشه. یعنی چون این مراد جدی رو دیگه مراد استعمالی مهم نیست، رضا این فرد جدی شد که اینطوری خیلی جا ما به مشکل میخوریم، میتونیم یه جوری در بریم یا نه. خب راه اولی که بررسی کردیم راه استصحاب عدم بود، در عدم نهتیش مشکلی نبود، ولی در عدم ازلی قصه گیر داشت. این در اون وضعهایی که متأخر از موصوف بودن در خارج مشکلی نبود، ولی در وضعهایی که منیت ما موصوف داشتن در خارج کار مشکل شد. بعد این بحث عنوان ثانوی رو گفتیم، اینم گذشت. چون روزا خلوت همه میبوسه قیلت نمیشه شنبه که از این بر چهارشنبه پنجشنبه هم از اون بر از
مشهد
هم زاره خب عرض که این از این این هم که قبول نکردیم. سومین را تمسک به اصل لفظی است، اولیش اصل عملی بود که استصحاب، دومی بحث عنوان ثانوی بود، سومی تمسک بحث لفظی است. چه کار کرده از لفظی؟ گفتن که ما شک میکنیم که این مصداق عام مسیانه در مورد شک بود، اگر مصداق عام باشه خارج بشود میشه تخصیص، اگر مصداق عام از اول نباشه، یعنی عام رو جوری معنا کنیم که از اول این مشکوک را نگیره میشه تخصص،
ما هم در دوران بین تخصیص و تخصص تخصص رو میگیریم و از اول آمی رو شامل نشانه. ببینید چجوری این کار میکنم و چجوری اثر میدون. ببینید شما آم دارید که علما ازا بلغ قدر کنه لای نجس و شیعون الا ازا تغییر تعموم آلان و آوریمون، یا مفهوم شرط رو قبول داریم که مفهوم گیری میکنیم، یا اگه قبول هم نشید در خصوصیات مورد قرائنی وجود داره که آبی که کور یا جاری نشه به حساب ملاقات نجس آب قدیم باشه چی میشه؟ نجس میشه. این عمومات مال استنجا رو هم میگیره، غیر از اینه عمومات دیگه هم داره که کل و نجسه منجس، این روان نیست داره مضمون روان کل و نجسه منجس، این هم هست. از یه آموات مال تنجیس و ما داریم مال استنجا هم گرفته، یه ظاهرشه که میگیم، یه عموماتی هم داریم که هر نجسی منجسه، این هم داریم،
یه اختلافی هم هست.
بعد اون توی واسطه های بعدیشه، تو خود اولی که واسطه نیست که،
یعنی اونا همین رو نفت میکنن دیگه،
تو اولیش که نیستش که، اون بعد با واسطه که میخوره
شما نفت میکنه نجس اولی منجسه.
حالا نه همون اولی منظوم اولی حالا وارد اون اختلاف آجر رضا همدانی و بقیه نشیم. بعد آجر رضا همدانی میگه نه دیگه متنجس منجس نجس منجسه، ولی بعدش دیگه نیست. بعد مشهور قبول ندارن دوباره، بعضی تا دو واسطه قبول دارن، بعد تا سه تا، بعد تا جایی که اصوارج بعید نیاد اینا بماند به جای خودش میتوانند. حالا از اون طرف ما دلیل داریم که ما اون استنجا منجس نیست، ولی داریم این که داریم که روایت هم که تو وسائل هم باقی گذاشته ما اون استنجا منجس نیست، درست شد؟ حالا سوال اینه ما اون استنجا نجس هست یا یه احتمالی که بگیم این تو نجس ها هست چون عموم گرفته بودش به ظاهری، بعد کل نجس منجس هم میگیرش، بعد این تخصیص خورده از کل نجس منجس خارج شد، درسته؟ یه عده گفتن که خوب گوش کن، گفتن که چون دوران میشه چی؟
تصوراتش خیلی برام سخته میشه، سه دستشو بنویسید که
ببین
فضا رو بگیرید.
باش ما اون استنجا حال عمومات آن مایده علما ازا بلغ قدر قرن لم یا نجس و شیعه آن تا لم ینفعه تغییر نمیدش الا ازا تغییر. حالا دیگه دعوت دو جا یه روایت دو تا مخصص گفته، یه روایت سه تا مخصص گفته، بعد جمع میکنن آخرش این میشه تعم و اولان و اولی و بلا اینجوری نیست روایت، بعضا دو تا داره بعضا یکی داره، بعد داره با هم جمع که میکنیم این از تش درمه. بعد حالا یا با مفهوم شرط یا با قرائن خاصی که داریم به این برسیم که انما اول قدید به اصلاح یعنی فعل به ملاقات نجاست، این یکی، این یک آم. از اون برم داریم کل و نجسه منجس، حالا باید اون اختلافی نمان شد، این هم داریم. بعد عدده ای داریم که ما اون استنجا چیه؟ تا منجس نجس داشت تا خب دو تا را فرض میشه. سوالی هم که دارید ما استنجا پاک است، بخیر طاهرون نبود در اون بود، ما استنجا غیر منجس این عدده بود، ما استنجا پاک است و از عموم کل نجس منجس تخصیص خورده، مال استنجا نجس هست، اینجور بسن مال استنجا نجس هست و از عموم کل نجس منجس تخصیص خورده، یا مال استنجا پاک هست و تخصصا از تحت کل نجس منجس بگید بگم سوال جا افتاده سوال فهمیدی؟
یه
وقت
نسبت به
عام
اولی
بگیم پاکه
نسبت به عام اولی چه
اونی فیلم؟ خواهر اونو بردش میشه خود تخصیص تخصیص اولی
اما معارض اینجا که ملاقی با نجس
بوده دیم مسئله همینه شما یه عام میداشتی عام اومدین مشکوک را گرفت به ظاهره ای بعد یه حکم اون عام داشت این از تحت اون حکم به ادله اجتهادی خارج شد تو عدله اینجا هم اشتراضی که ما بسنیم میخواییم ببینیم آیا میتونیم به کمک اینا نتیجه بگیریم که اصلا این تحت اون عموم اولی هم نبوده و تخصصا از تحت اینا چی بوده؟ خارج بوده. در حقیقت داریم دور میزنیم تمسک با هم در شبه مثل خود آب را بیاییم از این طریق خارج کنیم یا نمیتونیم همچون کاری
کنیم. وقتی داخل موضوعش بوده ما های قدیل بوده ملاقات نجاست هم بوده چجوری میتونیم بگیم اصلا از اول نمیگرفته؟
خب کل نجس منجس هم بوده نبوده
باشه ولی داخل موضوع وقتی باشه ما نمیتونیم بگیم تخصص هم از موضوع خارجی.
یک نکته روش فکر کن اینا اماره لوازم عقلی و عادیشون چیه؟ حجته. تا حالا بحث کنیم. الان سوالی که میخوام جواب بدینه ما اول استنجا میتونیم بگیم نجسه و از عموم تخصیص خورده یا این که نمیتونیم بگیم پاکه و تخصصا از تحت قاعده خارجه کدوم باید بگیم بالاخره؟ مثلا فهمیدین؟ یه 20 ثانیه فکر کنیم نظر بدیم 20 ثانیه فکر یه چیزی هم شد من واسه مثال فرضی اکرام علما رو بگم آخرش رو بگم حالا دیگه اینجوری شد خبر مثال واقعی بود. کیا میگن که ما میتونیم الان به این نجر رسیم که ما اول استنجا پاکه و تخصصا از تحت اون خارجه؟ چند نفر میرسیدن؟ هیچکی. چند نفر به نجاست رسیدن؟
تخصیص
به تخصیص یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا بعد چه کار کردن؟ بالاخره چی فتوا میدین؟ نمیشه که اینطوری
اصلا بگیرد
فرمودین عدله میگه مال استنجا طاهره عدله میگه مال استنجا منجس نیست میگه مال استنجا منجس نیست. خب هفت نفر گفتن که چیز تخصیص بقیه هم احتیاط واجب میخوام بده رو عرض شد که خب حالا اینه جواب بده چون این برش قائل نداشت من بگیم
کار دیگه هم میشه که
بفهم
بگیم کل نجس منجس باعث شده که تخصیص بخوره از الماقل قدیم نه تخصیص هم خارج
چه یه بار دیگه؟
این کل نجس منجس باعث میشه که تخصیص بخوره از الماقل قدیم نه تخصیص هم از الماقل قدیم
این مال استنجا تخصیص بزن خاص باشه تخصیص بخوره پس مال استنجا هم چون نجسه متاسف که منجسیت افتاده اینو بخواه بگید خب این همه شده اصلا اینو گوش بدین این دقیقه چی جواب بدین؟ بعضی ها گفتن ما یه عام میداریم به نام کل نجس منجس شک داریم این تخصیص خورده یا تخصیص نخورده این درست هست یا نه؟ نسبت به این اصالت عموم جاری میکنیم این اصله که این تخصیص نخورده باشه وقتی اصالت عموم تو کل نجس منجس جاری کردیم پس معلوم میشه مال استنجا اصلا نجس نبوده و پاک بوده در حقیقت این اصالت العموم اماره است اماره درسته اصل عملی اگر بود مثبتش حجت نبود اصل عملی در حکم موضوع اثبات نمی‌کنه مثبت میشه اگر موضوع جاری کنی حکم اثر شرعی شه ولی اگر اصل بخوای در حکم جاری کنی موضوع رو نتیجه بگیری میشه مثبت ولی چون اصالت العموم اماره است و مثبتش حجته ولی من اصالت العموم رو تو حکم تو این عام جاری کردم نتیجه میگیرم که بس مال استنجا اصلا از اول پاک بوده این هم بنویسن
میشه تخصصا مال قدیم خارجه
تخصصا از این یعنی به ملاقات نجاسه خارجه چون مارسلا قد نه دیگه با این بیان میشه تخصص بنویسن اینو برخی گفتن برخی گفتن از آنجا که شک ما در این است که کل و نجس منجس عام است یا تخصیص خورده نسبت اصالت و عموم جاری میکنه و میگوییم کل و نجس منجس تخصیص بگید نخورده و ما اون استنجا چه خبر بود ما از اون بچه رو و ما اون استنجا تخصصا از تحت آن خارج بوده و این استدلال هرچند خوبانی شد چقدر تمسک به اصل مثبت است ولی چون اصالت العموم
اصل ظاهرش
اصل لفظی و اماره است مثبتات آن حجت است. اینه فهمید چی میگم؟
اون یکی رو چی کنم فهمید؟ مال بلی هم خیلی رو
اتفاقی که هیچ دیگه تمام شد. یعنی شما اصلا میفهمید که اون المال غلی هم خیلی که اول داشتی از اول چون این اطلاقی نداشته که این رو شامل بشه، در حقیقت دارید به مثبتات اساطرون توسط میکنید. اساطرون که تو این جاری کردی میگی پس ما اون استنجا پاک بوده، وقتی که پاک بوده پس اون خطاب اول هم از اول اطلاقی نداشته.
مال استنجا ماه قدیمی هست که مراقبت کرده با نجاست
بردست.
خب ما میگیم تخصیص هم از این خارج شده
از طرف اولی تخصیص هم بول باشه رعایت
دوتا چیز رو میکنم
طرف دوبانی اصلا در اون جاری میکنم
طرف دوبانی اصلا در اون جاری میکنم
خب اینا هم همین نگفتن دیگه
نگفتن تخصیصا از این
تخصیصا از این از کل نجس منجس
ها
از این تخصیص هم از این طرف دوران بین تخصیص و تخصیص هم بود هر بیدار در این خب انقلاب نسبت چطور؟
که اون المار برای تخصیص خور دیگه اون کل نجس شامدش نشد دیگه
برعکس بود اول کل نجس منجس رو داشت بعد داشت مال استنجا غیر منجس این اومد تخصص کرد تخصص کرد لازمه حقش اینه که اونم شاملش نمیشه
خب اون میشه تخصیص دیگه به حال این
تخصیص هدفی دیگه ما از ما اول قلیل تخصیص
خب ما داریم رو خدمت دوم صحبت میکنیم اینو نقد کن دور نشید الان این استدلال که اومد تو کل و نجس منجس اساساً اونجا رو که تشخیص چه
شک در مراد نمیشه
احسن اصول لفظیه مال شک در مراد بوده شما یه شک در مراد نداشتید شک در کیفیت اراده داشتید که کیفیت ارادهش تخصیص یا تخصص لذا هرچند اگر اساطع العموم بود لوازمش هم حجت بود ولی که اینجا چون شک در مراد نیست شک در کیفیت اراده است اصلا دلیلی بر حجیت چنین اصالت العمومی وجود ندارد اون سیره اوغلایی که در اصول لفظیه در مرعا و منظر معصوم بوده است اون مال شک در اصل مراد بوده اینجا شک در کیفیت اراده است که تخصیص یا تخصیص الان مراد رو میدونید دیگه میدونید مال استنجا پاکه پس نمیتونید به اساطع العموم تمسک کنید و لوازمش رو اجبی این یه اشکال علاوه که
نیست علاوه که در مخصص نیست
جی.
شک ما در شک در مخصص نیست. شک ما شک در قرار بین تخصیص و تخصص.
الان کلا نجس
ما در شک کجا اساسات العلوم یا اساسات عدم تخصیص داری؟ مجموعه که مراد را بگو.
مراد از همون لفظ نه در مجموعه حساب مجاز قوانین خارجی چند تا دلیل دیگه. از خود هم کلا نجس متنجس از این بر مخصصش.
خب مراد الان میدونی
شما خب مراد با چه
برگی مراد جدی
ها مراد جدی شما به مسادیق من رو همون مخمون نگه میداری وقت مراد جدی اینه که هر چیزی که مصداق مخمون نجس باشه کاری هم مصداقش چیه مرجس
این میشه خطابات قانونیت
باش شما همین
آدی بودم که انحلالش کنید
نسبت به مسادیق میگی نسبت به این مصداق خاص میدونید قطعا موادی نیستش که مراد سنجر مرجسه ولی اگه نه این که کل نجس منجس واقعا مواد یعنی مثلا مواد استعمالش نه کل نجس منجس مواد استعمالش اینه که هر چیزی که به هم نشه نجس منجس هست
همین شک مراد جدیش قطعا نیست
نه اینکه این مصداق هست نمیدونم ولی
باشه مراد جدی
بدارم مراد چی نیست اینکه
مراد جدی از کل نجس منجس قطعا تمام نجس ها هم از بذات و بالغیر نیست معلوم مراد استنجا رو شامل نمیشه
معلوم نیست دیگه این که
من اینو چه میدونم
بله آقا همین که میگه تمام نجس ها احمد مثلا غیر استنجا ما استنجا دارید مصادره میکنید
نه خواهر
اول نجس رو فرض
میکنید کلا نجسه آقا مال استنجا هم ظهور اولیش همینه شما میخواد
شما این درسته که میگید حتی اگه ما استنجا نجس باشه منجس نیست اینطور معلوم میدونید ولی این که واقعا موادش اینه که هر نجس منجسه یا نه ممکنه که واقعا مالش میشه هر نجس منجسه شما تو همین شرط داره که از این عباده کرده که هر نجس منجسه یا عباده کرده بعضی از نجس منجسه
دقیقا حالا من نمیدونیم که تخصیص یعنی بعضی از نجس ها از تحت این خارج شدن یا نه تخصص اونایی که از تحت این خارج شدن اصلا نجس نبودن
پس شما همین شرط داره که موالی جدیش منجسیت همه نجس هاش منجسیت همین نجس هاست ولی اینکه من شنگی شرطتون اینه که نجس بودن ما استنجا ندونید ولی تو این که مواجه دیدیش مرجس بودن همه نجس هستن تو همین هم شک داریم
یکم یواشتر شدن تو
من شما الان ببینید اشکال
الان مواجه جدی این شما نمیدونید منجس هستن همه نجس هستن نه ولی اینکه منشأ شکتون اینه که نمیدونید ما استنجا نجس نه
شما بگید خطاب رو که در نظر بگیریم باز شک هست
بله ایشون داره مواجه
جدی مواجه جدی بعد از فحص از قرار منفصل است
حتی بعد از فحص
خب دیگه بعد از فحص وضعیت معلومه ما میدونیم ما استنجا منجس نیست اینو میدونیم
ما میدونیم نه
میدونید نجس های مثلا ماهای دیگه فرض کنید ماهای غیر ماهای استنجا
منجسه
اینا هم میدونیم منجسه
خب معنا
اینو میدونید در آخر سر
درست ولی عرض ما اینه که ماهای جدی مصادیق یا خود مفهومه این
معلومه دعوای اینو اون بحث خطابات قانونی و انحلال انحلال اینها رو یک خطاب میدونه به تعدد افراد منحل میکنه خطابات قانونی این کار نمیکنه به تک تک افراد منحل نمیکنه یک خطاب میدونه که تطبیق بر عهده مکلف اون دعوا سر این میشه متوجه این طرفدار خطابات قانونی باید اون مسئله خودش توضیح بده طرفدار انحلال مثلا همین آخوند که اینا انحلالی هم دیگه بعد اون مسئله خودش توضیح یعنی انحلال رو کل و فرد فرد رو چکار کنه جاری کنه لذا وقتی که طرفدار انحلال از مرادی جدی سخن میگه رو تک تک افراد و تک تک عزمه نداره سخن میگه چون اون یه خطاب که تعداد افراد منحل شد دیگه طرفدار خطابات قانونی که میگه نه رو طبیعت میگه نظر و افراد حتی تو مراد جدی نداره تطبیق بر عهده مکلف بود این این دوتی شما به اونجا برد خب برگردیم دور نشید رضا مرحوم آخون معتقده چون ما مراد جدی نهایی رو میدونیم میدونیم دقیقا ما استجاب به چیه ما غیر ما استجاب به چیه ما فوقش نمیدونیم این وضعیتی که الان ایجاد شده ناشی از تخصیص این بوده یا ناشی از تخصص بوده اینجا ما نمیدونیم از حالت عموم بگید جاری بکنیم چون دلیل بر اعتبار عموم در اینجا نداره این مثال واقعیش بود مثال های فرضش که راحت هم میگه اکرم علما بعد میگه لا تو کرم زید ما نمیدیم این زید عالمه که یعنی اکرم علما تخصیص خورده باشه یا زید جاهله که یعنی این زید خروج از اکرم علما چی باشه تخصص هم باشه حالا میتونیم بگیم برای این که اون اکرم العلماء به عمومیت خودش باقی بمونه بگیم این زید زیده جاهل باشه یعنی میتونیم بگیم این میشه مثال فرضش خب طبیعتاً آخون میگه نمیتونی بگی. تو الان برای اینکه به عموم اکرم العلماء تمسک بگی تو میدونی بالاخره این زید نباید اکرام کرد، اما این رو برای اینکه بگی این تخصیص نخواهی باید اون جاری کنی. یعنی در کیفیت خروج زید شک داری که تخصیصن یا بگی تخصیصن. چه دلیل داریم که اساس عموم در چنین مواردی اصلا حجت بشه؟ بله اگه حجت بود اون لازمه عقلیش هم حجت بود، یعنی ما میتونستیم چنین مصبتی را مترتب کنیم، اما اصلا اساطلوم در اینجا بچه اعتبار نداره. این مثال فرضیش اکرم العلماء بعد بگه لا تکرم زید، ندانیم این زید عالم است یا جاهل است، که اگر عالم باشه خروجش بشه تخصیص، اگر جاهل باشه خروجش بشه تخصص. ما بیاییم پس اینجا اساطلوم جاری کنیم بگیم تخصص، یعنی مراد زید جاهل. این فرضیش. این هم واقعیش که کل نجس منجس مال استنجا خیلی منجس.
زید جاهله چطور؟ این زید از جاهلیتش چجور ثابت کردید؟
نمیدانیم. ما بیاییم بگیم اگر این زید عالم باشه عمومیت اکرمال علما تخصیص میکنه، اگر زید جاهل باشه عمومیت اکرمال علما واقعیه. اصالت العموم رو تو اکرم العلماء جاری کنیم، نتیجه بگیریم اون زیدی که قابل لا تکرم بشه اون جاهل بوده.
چطوری نتیجه بگیریم با اصالت العموم؟
به خاطر اینکه اگر این زید عالم باشه اون اصالت اکرم العلماء باید تخصیص بخوره دیگه، به اونه باقی نباید بمونه. اگر این زید عالم بوده باشه اکرم العلماء تخصیص پیدا بکنه دیگه، زید هم میشه مخخصش. درست شد؟ اکرم العلماء مثال فرضیه، این واقعیه. لذا اگر بعد از شما سوال کردن که مال استنجا را میتوان باش وضو گرفت یا نمیتوان وضو گرفت، درست شد؟ اینجا خودشو نشون میده. اگر شما گفتید مال استنجا نجسی بوده که یه سری از احکام نجاست مثل منجس بودن رو شارع برداشته، خب پس جواز وضو رو نمیتونید باش ثابت بکنید.
این تخصیص
میشه نمیشه؟ اما اگر تخصیص میشه، ولی اگر تخصیص بوده نه اصلا مانجه اصلا اصلا نجس نبوده، اگر این رو اومدی گفتی خب وضو هم کسی خواست بگیره نمیشه مبادرت بکنید. خب
اولا اون هم
اون یه اشکال دیگه است که در مثال های واقعیش همیشه همین هم هست. حالا دیگه اینو آخوند تو بحث رو من نگفتم، به خاطر اینکه شما دوباره میخواید وضعیت یه عام دیگر هم پیش کنید، شک در اینجا دیگه بلند شده. بعد اون موقع دوباره اصالت العمومات رو دو طرف تعارض میکنن با هم جور در میاد. اونم یه اشکال دیگه است. آقای سبحانی تو ترس خارجش متذکر این شده. این بحث دوران بین تخصیص و تخصص هم ازش میگه، همین بحث علاقه بود.
این فرمایش اخیر که وضو میشه بگیری یا نه، این مبتنی برای دوتا مبنا دیگه هم هست در تعدد نجاست و اینا.
خب اون مبنا شده
که میگن اگر صرف تعبد بدونیم دیگه ما نجاست اینا همه جا نمیاد، اما اگه نه صرف تعبد ندونیم تعبد بعد و وجدان اینا بگیریم اونجا بعد
تو راجعش دارد یه بار دیگه
توی اصل نجاست دوتا اختلاف مبنا هست که اصلا اصل نجاست صرف تعبده یا نه تعبده به زبونه وجدان این چیزایی میگن.
من اختلاف تو نجاست زیاده، من الان منظور شما نمیفهم چی میگی. این چی میخواد
بشه؟ گفتم این سمره که فهمیدیم وضو میشه بگیری یا نه فقط بحث به این نیست، برای اونجا هم مثلا از مبنا کنیم
مثلا بعد بله جای مختلف بله درسته مطالع اون مبنایی که شما گفتید من متوجه شدم. مثلا بعد وارد این بحث بشیم بیا طهارت و نجاست، چون منظور همین بود از امور عرفیت که بعد شارع اومده توصیه و تذکیر در مصادیق داده، مثلا وافر اتو کشیده رو که خیلی تمیز حساب میکنه بعد میگه این نه نجسه، یک مسلمان دماغو کثیف را میاد میگه این پاکه، اینجوریست. یا اصلا تعادلشان کلن تعبد شرعیست که بعید هم نیست اینطور باشه، با اونی که قرص داره نظافت و بزارته نه تعارت و نجاسته، اینا معایده دو چیز متفاوت هست. طبیعتا اگر شما بین اون قرفیه هست مال استنجا قرفان خیلی هم چیز قذر نیست، آره قذر است. ولی اگر گفتید تعبد شمزه نمیده تر نقصدگی بعد این مبنی من شه اصلا. خب این از این بخونیم
این همه جا الان دیگه اینجوری شد
دوران بله ما در دوران بین تخصص و تخصص گفتن از بر تخصص قبول نداریم. تو رسائل هم یه جا داره توی این وجوه غیر ناعزه براعت
و یه بارم تو قطع زن که میگه بعضی اومدن این کار که خودش استفاده میکنه، بعد همونجا آخون حاشیه زده گفته اینجا دوران بین تخصص و تخصص، این که اصل بر تخصص باشه قبول نداره. یک کلامی علامه هندی داره در جمعی و آثار تو فرمالا یعلمون. آره
تخصص شد دیگه،
نه نشد ثابت کنیم. اینا میخواستن با این کار تخصص ثابت کنن، آخون گفت نمیشه، چون اصالت و شک شما یه در مراد جدی نهایی نیست، شک شما در کیفیت اراده است، و چون در کیفیت اراده ما دلیلی بر اعتبار اصالت العموم نداریم، نمیتونیم نتیجه بگیریم که این تخصص بوده و تخصیص
نبوده،
نمیتونیم بگیریم. و این مثال زیاده، این مثال مارستنجا و مثال های دیگه هم از تو رسال از تو مکاسب هم هست که به شیخ نسبت دادن که اینو اجرا کرده، و از این باب که اینا مثبتات و امارات حجت هم گفته، ولی حالا صراحتی تو مطاره نیست.
ولی اما چه فهمیده نمیشه، یعنی از تخصیص هم فهمیده نمیشه اینجا
چه؟
درست تخصیص فهمیده نشد، تخصیص هم فهمیده نمیشه.
خب باشه نشه، شما میخواستی اینو بزنی بیرون، ولی اون اون مربنه که سر جایش بود میگرفتش، این هم که دهین اومده بود این دومی رو تخصیص میزد، اینجوری میشد دیگه. شما برای اینکه دومی تخصیص نخورده این بساط اصالت العموم و دوران بین تخصیص و تخصیص رو پیش کشیدی، وقتی این بساط شما به هم ریخت و بساط اون کاری نتونست بکنه به همون روال عادی عمل میکنه، این مان استنجا رو گرفته توی این حکم تخصیص خورده، این خارج شده خلاص. عدم و احراز مصادیق العام توی تقریرات شیخ مطار الانظار خواستید مراجعه کنید، یه عنوانی داره هدایت و اجمال خاص، اینطوری تیت زده که ما بتوانیم اون اجمال خاص رو بین تخصیص و تخصص جوری هدایت کنیم که عمومیت عام از بین نرود، هدایت و اجمال خاص. بعضی کتاب هم تیت زن دوران بین تخصیص و تخصص، یه مطلب دیگه مثلا امامینا دوران بین تخصیص و تخصص میگید تیت زدن. بقیه شیعون و اون شیعی است که آیا جایز است تمسک کنیم به اصالت و عدم تخصیص یا اون اصالت عموم در احراز عدم این که اون مثلا ماول استنجایی که شک شده که این ماول استنجا از مصادیق عامه، در حالی که علم داریم به این که ماول استنجا محکومه به حکم عام نیست، ماول استنجا منجس نیست، مستاقن مستاقن نقش چیه؟ خبر کونی، خبر کونی استمسک کنیم به اساطع عموم در این که احراز کنیم عدم کون مائل استنجارا مستاقن لل آم، بگیم این اصلا نجس نبوده که بعد تخصیص خورده باشه،
مثل زید،
مثل حالا فرضش خودش میگه، مثل اونجایی که علم داریم که زید حرام است، اکرام زید لا تو کن زیده، شک داریم در این که او یعنی کی زید عالم بوده است که بعد حکم شود بر زید با اصالت و عدم تخصیص اکرام علما که انه یعنی کی
زید
عالم نیست، نه زید عالم نیست، به گونه ای که بعد حکم شود بر زید به سائر اون احکامی که برای غیر عالم است، مثل اونجا که وضو رو مثلا می‌خواستیم بیاریم میشود یا نمیشود.
مثلا فرضیه
یه بار دیگه می‌فهمیم اکرم العلماء عام ماست، بعد میگه لا تکرم زیدن، نمیدانیم زید عالم است که اگه این باشه پس اکرم العلماء تخصیص خورده و زید خارج شده، یا این زید جاهل است که اگه این باشه اکرم العلماء تخصیصی نخورده است. درست تا اینجا ما بیایم بگیم برای اینکه عموم عام حفظ بشه، به قول شیخ تو رسال حفظن لعموم العام، بگیم این زید زید جاهل تا عموم عام حفظ بشه، این خروج بشه تخصصی، میتونیم این کار بکنیم؟
تو من اثری بر جاهل اگه
ما در این باب بشه باری کلام، مثل اینجا که ما طاهر اثر جواز وضو داشت، حالا رو مال استنجا کنیم معلومه؟ حالا برعکس ما حالا زید رو میگفتیم بعد مثال واقعی شد میگفتیم، اون مثال فرضی بود چه؟ آره
این
بحثی
که
تو
نمیدونم چه
مصداقی
است،
بله بله شاعت مصداقی است،
وقتی ما نشاید بگنیم تو کلا نجس داخل است یا نه، تو اصلا تردن تخصیص
بحث ما مال شبه مستاقیه بود، اما ضابطه ای که مثل عدم عزله چجوری بود؟ اصل بحث استثنا میگفتن که اون مستاقیه رو درست کنه، ولی اگر کسی استثنا عدم عزله رو قائل شد دیگه محدود به شبه مستاقیه نمیشه. اینجا هم همینطوره، طرح بحث برای این بود که مستاقیه رو حل کنه، مثل زیدی که نمیدانیم عالمه یا جاهله، اما وقتی کسی قائل شد دیگه محدود به مورد مستاقیه نمیشه. دوران بین تخصص و تخصص باید بنار بر تخصص دیگه بذاره کلا. و فیه در این استدلال اشکال داریم. چرا؟ منشأ اشکال چیه؟ احتمال منشأ اشکال، چون احتمال میدیم که اختصاص داشته باشه حجیت کی؟ اصالت عدم تخصیص یا اون اصالت العموم، به اونجایی که شک داشته باشیم که این فرد عام محکوم به حکم عام هست که شکی در مراد داریم، مثل لعن الله بنی امیه قاطبه، به شک داشتیم عمر بن عبدالعزیز محکوم به اون حکم لعنه هست یا نه، بگیم اصالت العموم مال اینجاست، مال شکی در مراده، احتمال داره اختصاص داشته حجیت اصال عموم، به اونجایی که شک کنیم که در اون فرد عام مثل عمر ابن عبدالعزیز محکوم به حکم عام مثل اون که اون لعنه باشه هست یا نه، مال اونجا باشه. کما هو این که فرد عام محکوم به حکم عام باشه مقتضای عمومیت عامه، ولی در معرفی که اینجوری نیست، در اونجا ما میدونستیم لعنه عمر ابن عبدالعزیز بنی امیه است، واسه لعنه براش اومده یا نه، در اینجا ما میدانیم این منجس نیست، میخوایم از موضوع نجس ببریمش بیرون، برعکس اونجا میدونیم، اونجا ما موضوع بنی امیه رو میدانستیم، شک در حکم و مراد داشتیم که اون نرزم یجوز لعنه و امرا، اما در اینجا برعکس ما حکم را میدانیم که مال استنجا نجس نیست، میخواییم تو موضوع تصرف کنیم، مال استنجا را از موضوع ببریم بیرون، یعنی بگیم کیفیت ارادهش تخصصا بوده تا اصلا اون را شامل نشده باشه، داریم خواهیم این کار بکنیم، پس احتمال داره اختصاص داشته باشه، چند رو خوندم حجیت اصالت العموم، به اونجایی که شک کنیم در این که اون فرد عام محکوم به حکم عام هست یا نه، کما که مقتضی عموم عامه، در حالی که ما نحنفی اینجوری نیست،
سعی کنید نجسه که خطا مون منجسه دیگه، من
نخه
موزان سال
بله بخشش میخوره چه اشکال داره، نجسه منجسه نه اعتباریات شارع میتونه برای نجسه حکم منجسیت جعل نکرده باشه، چه ایرادی داره،
صور تکفیری نمیشه این کارو بکنه، فقط اون تشریحه، یعنی واقعا چون این موضوع بیاد خود کردن میاد، اگر ما ثابت
شیخونا این که موضوع بیاد و کفن بیاد فقط در احکام برهانیه
عقلیت
خود، اونم عقل برهانی، نه عقل جدلی، نه عقل خطابی، نه عقل شعری، نه عقل مخالطی، اون عقل برهانی است، اونم علتش اینه که موضوعش علت تابع برای حکم میشه، اگر بیاد و حکم نیاد یعنی علت تابع بیاد و معلوم نشه، بله اونجا اصلا تخصیص نداره، اگه یه مثال نقضان پیدا بشه معلوم شد اون قضیه از اول غلط کمی در ریاضیات و منطق و اینها خانده اید که مثال نقض مبتد، اما نه در هر حکم تکوینی، مثلا علوم تجربی هم قضایی هم میگن اینا برهانی که نیستن، تکوینی هم هست، برهان نیستن، موضوع تو اونجا در تامه حکم نیست، مثلا در این اینکه موضوع هست به تخصیص بخوره و از اون حکم بشه خارج میشه، اون فرمای شما فقط در برهانی ها قابل قبول است که موضوع در تا موضوع میشه. ولی مثبت طرف اومد گفت آقا اصالت درست، اگه من در حکم جاری کنم بعد بخوام موضوع رو بیرون کنم میشه مثبت، چون اونی که درسته شما در موضوع جاری کنی بعد حکم رو بار کنی میشه اثر شرعی، ولی از حکم بخوای برسی به موضوع میشه مثبت، طرف گفت اینا چون اصول لفظیه اشکالی نداره، آخو میگه منم قبول دارم اصول لفظی مثبتاتش اشکال نداره، ولی اصل این که اصل لفظی در اینجا معتبر باشد برای من ثابت نیست، ولی مثبت من اصول لفظیه، ولی این مثبت حجته، چون اصول لفظیه چیه؟ اماره الا این که شنچوین است، ما باید اکتفا کنیم به همون مقداری که مساعدت می کند بر اون اصل لفظی دلیل، خب دلیل ما و دلیلی هم در اینجا یعنی برای اصول لفظیه نداریم مگر سیره و بنای اغلا، ولم یعلم استقرار بنای اغلا علی ذلک یعنی چی؟ بر جریان اصالت العموم در شک بین تخصیص و تخصص که شک در کیفیت اراده است فلا تغفل که تازه حالا برفرضم سیر و بنا و غلا داشتی اما در منع و منظر شارع تو امور شرعی بودنش باز معلوم نبود یعنی اولا اونی که تو سیر و غلا ما میبینیم در شک در مراد حالا برفرض تو سیر در کیفیت هم باشه این که در مرعا و منظر در امور شرعیه این رو در کیفیت اجرا بکنن اون ثابت بگیر نیست بازم اونجا بگیشه حله خب از اینجا سرکار میشه
که تازه بامیان کسی قبول کنه هر ساخت مشکل میشه
نه بیان آخون مشکل میشه ولی باز امامین هم در نهایت همینه میگن در دوران بین تخصیص و تخصص امامیان بالان که ما نمیتونیم مسائل رو اونجوری کنیم. مثلا این بیان رو دیگه نمیتونه به این شکل. این بیانی که آخوند میکنه رو انحلال میاد دیگه. میبره رو فرد بعد این فرد معلوم شده. پس شک نداریم پس دیگه نمیتونه واسه کنه. اینجوری میگید. اونا بیان رو عوض میکنه ولی در نتیجه همین حرف میزنه. بیانشون فرد. خب. اینم تمام. یه صلوات بفرستیدم بخونم. مون و جن کارش میکنید نشه این شما نه این راحته اون بحث قبلی اصلا جدید بود چون تو نه اصول فقه نه تو الموجز دوران بین تخصیص و تخصص رو نداشتیم و ما هم چون احساس میکردیم شما قابلیتش رو دارید مثال واقعی زدیم یکم سنگین‌تر بود خیلی خوب فهمیدید مهمی بود ولی این بحث رو قبلا بارها داشتیم آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا جایز نیست از نظر تاریخی حالا ما کتاب شیعه قدیمی تر کتاب شیعه که داریم مال سید مرتضی است ولی قدیمی تر از اون تو سنی ها میگه ما شیعه نداریم دیگه مال تلخیص شیخ مفیدن که اصلش که نیست تلخیصش از مال کلاجه یه آقای به نام ابن سرنج خدمت شما ارشد متوفای 302 مال دوره قیمت صغراست تو آقای این تو کتاب‌های اصولی که داره کتاب اصولی که داشته اولین بار این بحث رو شروع کرده و خدمت شما اکثر کجا بحث کرده که عملگاه هم قبل از فحص از مخصص جایز نیست آمد ما قدیمی‌ترین کتاب شیعه که الان تو دستمون هست زریه سیده سیده هم متوفای 436 این الان جریان مال یه قرن عقب‌تر از این هست بعدش شاگردی داشته این ابن سرنج گفته نه عمل با هم قبل از فرمان جایزه چرا میگه جایز نیست از اونجا هم بحث شروع شده اول تو عامه بعد دیگه سید مرتضی و اینا که تو خاصه اومدن این بحث رو مطرح کردن خب شما چی حرف میزنید بذار این اشکال شاگرد رو بگم چی میگفته؟ شاگرده میگفته مگه بحث عمل به عمومان بحث سی اوغلا نیست بلان اوغلا با هم مثلا تا هم با هم معامله میکنن یکی خونه میخره و یکی خونه میفروشه یا ملکی میخره و میفروشه فرداش اگه میاد بگه یه دنگشو بهت ندادم بگم دربه کردی یعنی همون جای که از همون جا رو نگاه میکنن اونورترش اگر چیزی باشه قبول نمیکنن این یه دلیل دو تا دلیل هم بعدها اضافه شده یعنی خودمونم نگفته بودیم میرزای بومی و صاحب معالم گفتن یکی این که گفتن این امینا باید زن‌آور باشن اصول لفظیه ما تا فحص از مخصص نه حالا این دقیقا این برس روز اول این جواب بگیم گفته که آقا ما در سیره میبینیم که تا خدمت شما عرض شود معامله میکنن یعنی بعد از معامله طرف بیاد بگه که مثلا یه دونگشو بهت ندادم اینجا میگن درده کرد یا کسی که داره درس میده اگر آنو حالا من دارم به شما این بحث درس میگم حالا بعضی تخصیص درس رو درس گفتن اگه هفته دیگه بیام یه چیزی بگم میگم این استثناست بگیم نه آدون استثناش کنان گیر کرده این حرف رو میزده حالا شاید روزون نشده دلتون ولی اگر استثنایی بود همونجا میگم این شاگرد ابن سرنج گفته این سیره نشان میده که در اجرای اصالت عموم فحص از مخصص لازم نیست شما هم نخواستی بگی خب از همگاهی با سید یزدی رسیدی به همگاهی با شاگرد ابن سرنج اشکال نداره خب چی جواب میدید شما
من احکام باید تدریج فرمان با سیره
برنامه کم چون بر تدریج بوده میدونیم که بلوجدان
مرحوم امام اینجا یه مطلب قشنگی داره که تمام کل بحث آخوند هم همینه. فرق است بین اون خطاباتی که بنای گوینده بر تدریجی سخن گفتنه با اون خطابی که بنا و این که همه رو یه جا اونجایی که بنا و این که همه رو یه جا بگه، اگه اونجا مخصصی بگید نیاور به عموم عام تمسک میشه، که خیلی از عموماتی که در انسانه اهل محاورات هست همین جوریه، به طرف هرچی میخواد باید هم اونجا بگید، بعد من با یکی وارد معامله میشم هرچی میخواد باید تا پا معامله بگه دیگه، بعد معامله میگه دفع کردم. اما وقتی که ما بدانیم که بنای این فرد بر تدریجی سخن گفتنه، بر کم کم گفتنه، و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، چرا یه جایی همه رو هم نمیگه، قال چی بود ادامهش یادم رفت، ها کذالک لنثبت به فادک و رتلناه و ترتیلا، ما تدریجا بیان میکنیم. خب اگه میدونیم دعوه و تدریجا بیان کردنه، پس باید از مخصصات چیکار کنیم؟ بحث کنیم، چون در مزاد تخصیص و فلان
این چیزا خراب نمیکنه،
در معرض تخصیص هست،
این مثلا تمسک به اصلاح بعد.
خب حالا سوالی که پی آخون میگه پس این چون در معرض تخصیص خطابهای شرعی باید بگردیم، مرحوم آقای خویی اشکال کرده گفته که اگه بنا در معرض تخصیص بودن تا قیام قیامت هم باید بگردی، هیچ وقت هم برطرف نمیشه، چون هرچی بگردی باز احتمال یا مخصصی بوده که تو پیدا نکردی، یا مخصصی بوده که به دست تو نرسیده، یا اصلا اشتباه کردی، این در معرض تخصیص بودن هیچ وقت برطرف نمیشه. بلکه درستش همونی که مرحوم آقای تبریزی هم داره آقای خویی هم داره اینه، بحث اینه که اوغلا اصالت و تطابق بین المراد استعمالی و المراد جدی را در مورد کسی که بناش بر تدریجی سخن گفتنه جاری نمی دانند، مگر بعد از اینکه اون مواردی که مزان نشبید هست مزان تخصیص ببینم، به گونه که کمه یک اطمینان عرفی یا یک زن قوی به عدم تخصیص پیدا بکنه، این تعبیر درسته، نه اینکه واقعا اون احتمال تخصیص از بین بره، اون از بین نمیره به خاطر این که ما احاطه نداره،
اشکال خودشون میاد که بارد خودشون
نه، اگر اصلا تطابق به لحاظ واقع نمایی حجت بود اشکال میمونه، ولی خب اصلا تطابق به لحاظ واقع نمایی نیست، این اصلا تطابق نمیگه واقعا مراد جدی هم همین است، اصلا تطابق به لحاظ مقام حجیته، اصلا تطابق میگوید که تو اگر تا فلان مقدار فحص کردی اطمینان پیدا کردی مزان نشدیدی حالا بنا رو بر این تطابق گذاشتی اندر اغلا بگو معذوری،
الان مزانش در دسترس ما نیست،
نه مزانش در ما نیست،
نه دیگه الان ما یه سری کتابایی داریم مزان تخصیص بوده،
ببین اون کتابا اون کتابای سوخته فقه های اون زمان میدیدن یا نمیدیدن، اون قبل از سوختن اونا خب میدیدن، بعد اونا و این اساسا فتوا میدادن،
خیلی در مزان شما ترمان حرسی با خواهی قدیم دید که
سرکن شیخ خدا سرکن میخوام اون مبنات درست کنم، اینو نمیخوام اون مبنات درست کنم، بعد فقها که توی یه منطقه نبودند درسته، همه یه جا که نبودن، کتاب سوزی هم یعنی یه جا اتفاق نیفتاده، یعنی مثلا یک دقیقه کل کتب جهان اسلام از بین بره، اینترنت و اینترنت هم نبوده که بگه این کتاب مثلا کتابخونه بغداد باشه ما از نیشابور وصل بشیم به بغداد میبینیم، خب این فقهای شیعه که در بلاد مختلف فتوا میدادن چجوری فتوا میدادن؟ کتابهایی رو که فکر میکردن به دردشون بگو میخوره اینا رو نسخه برداری کردن میبردن، بذار شما تو نیشابور که یه سری فقهای شیعه بودن یه کتاب خونه داشتن، ری کتابخونه خودش رو داشتن، قم کتابخونه خودش رو داشتن، بغداد کتابخونه خودش رو داشتن، و و و جای دیگه، بعد کتاب سوزی یه دفعه هم انجام نشده، 457 کتابخونه بغداد سوخته که مال شیخ طوسی بوده که معروفه، خب اون موقع کتابخونه بغداد سوخته بوده، کتابخونه نیشابور و ری و قم و اینا که سر پا بوده،
اصلا
سر چه کتابای اون موقع از بین می‌رفته؟ کتابایی که تک نسخه بوده و اون تک نسخه هم فقط تو کتابخانه بردار بوده. اما اون کتاب‌هایی که نسخه‌های دیگه‌ای داشته که در ری بوده یا در نیشابور بوده یا در جای دیگه بوده به کجا می‌رفته؟ بعد از شیخ طوسی هم اون کتابزونی که شده رفتن نجف، دوباره کتابخونه رو انداختن. چجوری کتابخونه رو انداختن؟ رفتن از کتاب‌های فقهای شیعه که در قم بود، در ری بود، در نیشابور بود و جاهای دیگه، استنساخ سمرقند بود که اون کشی رو انداخته بود، استنساخ کردن بردن. چه کتابایی استنساخ میکردن؟ اونایی که احتمال اغلایی میدادن به دردشون میخوره. الان شما چه کتابایی میدادن تو کتاب خونه؟ کتابایی که احتمال اغلایی میدادن به دردشون میخوره. احتمال اغلایی که اینه الان شهر معنی من چون احتمال اغلایی میدادن به دردشون میخوره، اونها رو غیر تو کتاب خونه. بعد مثلا کتاب خونه ری کی سوخته؟ تو حمله سلطان محمود غزنوی، 100 سال تقریبا بعد از جریان کتاب سوزی کتاب خونه برداده. اون زمان که سلطان محمود کتاب خونه نیشابور سر جاشه، کتاب خونه بغداد یعنی بازسازی شده سر جاشه. بعد نیشابور کی سوخته؟ تو حمله اوهو که تقریبا 100 سال بعد 660 خورده، اون 450ش بود، اون 660. خب یعنی 200 سال بعد و 100 سال تقریبا بعد از حمله سلطان محمود. یعنی اینو میخوام بگم، اینو بدون، اون کتاب‌های توی این کتاب سوزی ها از بین رفته که فقهای شیعه که در سایر بلاد بگید بودن فکر نمی کردند که این کتاب ها تأثیری در فتاوای اونها داشته باشه. اینو از بین رفته. ما نمیگیم هیچی از بین نرفته. چرا از بین رفته؟ بالاخره مدینت و علم صدوق و بار شطور میکردن، یک دائره المعارف بوده، بار شطور میگه. حالا کتابای صدوق بار شطور نمیخواد، بار الاغ هم میشه بار کنه. موقت میشه بشه بار کنه، شطور نمیخواد. پس یه چیزایی از بین رفته، باید شک نده. ولی چه چیز رفته؟ یه نمونه بگم دقت کن. اصول اربعه، اصول اربعه تا قبل از نوشته شدن کتب کنینی، یعنی از اصول کافی که شروع شد نوشتن تا کتب اربعه، کتبی بوده که مبتلا به شیعیان بوده و فقهای شیعه هر جور که بودن خودشون بود. بعد از یه مدت این کتاب ها به تدریج تک نسخه شد، کم کم یواش یواش، نه یه دفعه 400 تا شد. مثلا کتب حسین سعید کم شد، بعد بعد بعدی چی شد که کم شد؟ فقهای نسل‌های بعد که اومدن وقتی ملای اصول فقیه رو داشتن با اون باب بندی جدیدش، کلینی با باب بندی جدیدش دیگه احساس می‌کردن که نیاز تو حالا یعنی نه اون بی نیازی، یعنی به درد نمی‌خوره، تغییر اساسی ایجاد نمی‌کنه. لذا حرف ما اینجا اینه، همون مبناز تخریب کنم تصدیل کنم اجمالا ما قبول داریم کتاب سوزی شدیم، قبول داریم یه چیزایی هم از بین رفته، ولی قبول نداریم که اون چی که از بین رفته از امهات شیعه بوده. اینو قبول نداریم به خاطر اینکه اونایی که بودن اونا هم کتاب کوچیکی نبودن. مثلا در سمرقند 12000 تا کتاب کشی جمع کرده بود، بعدش عیاشی و یه سری دیگه اضافه کرد. تو نیشابور بزرگتر بود از سمرقند، ری و قم و اینا هم داشتن. اون کتابای و کتابایی که اینا فکر میان تک نسخه، من نمیگم ممکنه اشتباه کرده باشن، معصوم نبودن، ولی ضریب اشتباه این فقهای بلاد مختلف شیعه قطعا اونقدر نیست که شما توی اون پیشفرزاتون بگید میآورید.
پس اجبار هست هم این رفت به کار
ها؟ نه، اون برای قرائت. بله همه حرف هم قبول داریم، متعیه نکتم این تا اینجا حرفای خویی بود آشد جهان، یاد گرفتی؟ این حرف آشد جهان بود باشده کتاب سوزی ها که زید همینجا تو درس خواهدش میگه من هم قبول دارم. بودن یه نکته هم هست، این هم بگم بحث کامل بشه، و اون این که یه نکته هم اینجاست، یکی خود روایت فتوا رو عوض میکنه یا نه، یکی بحث قرائنه. مثلا یونس ابن عبدالرحمن کتب مختلفی داشته، یه کتابش کتاب بوده نام الف و لیل و لیله که این کتاب کتابی بوده که به امام حسن عسکری عرضه شده و امام فرموده اعطاه الله به کل حرفین نورا. اما اون کتب دیگر یونس ابن عبدالرحمن طبیعتا به امام عرضه نشده، یا اگر داشتن برای ما نقل نشده. خب اونی که اون زمانه میتونه پیدا کنه که این کلیسی که از کتاب یونس نقل میشه تو کتاب الف و لیل و لیله است، تو کتابای دیگه است، یعنی این قرینه براش قرینه حالیه است، میتونه این کارو کنه. ولی من و شما این که الان اومدیم، یا لا در خودم بودیم، من میتونم با مشیخ و اینا پیدا کنم که این روایت از کتب یونس ابن عبدالرحمنه، ولی نمیتونم بفهمم از کتاب الف و لیلن و لیلشه یا از کتابای دیگرشه. حالا وقتی یک روایتی مال یونس ابن عبدالرحمنه و بعد یونس و من میبینم راویشم ضعیفه و بعد میبینم فقهایی که خود همین راوی رو جای دیگه کنار گذاشتن ولی به این روایت چکار کردن؟ استدلال کردن و عمل کردن با اینکه قوی تر از اینا رو کنار میذاشتن ولی این یکی رو عمل کردن. من میدونم یونس ابن عبدالرحمنم یه همچون کتابی داشته، احتمال قوی میدم که یه قرینه ای در اختیار اونها بوده که اون قرینه همه اینها را بگو قانع میکرده. این قرائن قبول داریم، بخشش از دست ما رفته. این نکته هم از مرحوم امام نه شاید قدر حجت نمیدونیم، این غیر از اون این حرف امام وقتی که شد این میشه که ما خلاف مشهور فتوا نمیدیم مگر اینکه دین مشهور رو بدونیم که چیه و بدونیم بشته بسیم، اما موافق با مشهور هم لزومن فتوا نمیدیم چون اطمینان ندارم که اون قیده اون من فتوا میدادم. به این مسلک میگن اعراض مشهور قدماییه که البته مدرکی نباشه موهن، ولی صرف عمل مشهور جابر نیست. این مسلک امامی ناست.
خب یعنی اولا یه همچین
بحثی نیست، شاید عملیه، شاید فتوای بحث حجیت، ما حجیت رو زیر بار
نختیم.
نه شاید فتوای حجیت نمیشه، ما نگفتن من شهرت رو عرض کردم، ایشون گفت شاید فتوای حجیت، گفتم نه، اما عرض کردم برخورده اون با شهرت اینو نمیشه. اون تیکه اول از آیه خویی یا آیه تبریزی بود که به نظر من حرف درستی است و لذا اینجوری که شما کتاب زیر گنده میکنید نه این شکلی هم نیست. ولی اگر این حرف امام حرف خوبی است که مخاطب قرائن دست ما نرسه مخالفت کردن، مثلا جایی که شما عمل مشهور رو قدما رو داره میبینید اونم جایی که کلم از دادت وحنو نه این بر شما بگم هر چقدر سند ضعیفتر عمل مشهور تقویتش بیشتر.
انسداد هم میاد درش رو بستیه در انسداد بست
ما انسان رو قبول نداریم، قبول نداریم، نه حتی انسان در حد زن قوی هم تو احکام قبول نداریم چه برسه به اون
انسان
رو این اصلاح تبریزی بود. رو این فکر کنیم راجع به کتاب سوزی بود. خب بخونیم
با این نبوه احکام رو گفتیم مجموعه احتیاط کنیم.
این مسلک امامه، امام معتقده که در جایی که روایت ضعیفی بود مشهور بهش عمل کردن من مخالف این مشهور فتوا نمیدم مگر در جایی که مدرکش رو هم به داده شده قدمایی ها، اما اگر صرف این که مشهور عمل کردن این برا من حجت بشه این ورشه دیگه منتظم نمیشم. البته خود امام تو کتاباش فرق میکنه، بنابراین تو این بحث اینجوری گفته دوباره بعد جا دیگه بله این بینابینه. یه مسلک اینه که عمل شهرت قدمایی هم جابره هم یکی گفت آقای وحید هم مسلکش اینه، البته من خودم نمیدونم و این آقا میگه آقای صدر آقای بروجرد در هر دو طرفه، هم عمل مشهور جابره هم اعراض مشهور موهنه و هم شهرت فتوایی حجته همشه. مقابلش میشه آقای خوینا که نه عمل جابره نه اعراض موهنه و نه شهرت فتواییه حجته. امام اینا بینابین هم حجت شهرت فتواییه رو قبول نمی کنن، ولی اگر روایت قدمایی یا دیدن که مشغول قدما بشه عمل کردن باش مخالفت نمی کنن به شرط شهرت قدمایی ثابت بشه، نه مثل هیئت شرعیه مثلا که شهرت قدمایی ثابت نیست ثابت بشه. این هم یه مسلکی. حالا یه آقای سهلی، حالا آدرسش هم بگم طور دی آقای سهلی که به شاگرداش درس میداد ایشون گفته بود آقای وحید هم همین مسلک و قائله، یعنی مثل خود آقای خوینا نیست که هر دو طرف این کار کنه. نمیدونم اینا عملا
خیلی دانگرنشون احتیاط میکنه.
خب این طوری میشه که کسی که همچون مسلکی داشته باشه یه احتیاطات اینجوری هم پدید میاد. حالا ایشون ملتزم یا نه نمیدونم. روی اینا که گفتم مثلا رو مبنا که گفتم فکر کن همه کتابا یه دکمه نزدن همه کتابونا شیگیر دفعه برن تو هوا، این در طول 200 سال اتفاق افتاده، بعد همون جمع که کتاب شروع شده بعد دوباره رفتن از اون کتاب خونهای دیگه دوباره
نوشتن.
چی؟
هواپیما هم نبود.
آره دیگه، لذا اون چیزایی که میخواستن فتوا مثلا فتوا شده بهشون فتوا میخواست بده با چی فتوا میدادن؟ شاگرد عبدالدین تو ری با چی فتوا میدادن؟ قطعا که میخواد بگن خودشون در میآوردن. اونهایی رو که مزام میدیدن جمع میکردن. فصل عمل به عام قبل از فحص از مخصص، آیا جایز است عمل به عام قبل از فحص از مخصص؟ در این مطلب اختلاف است و ربما نفع شده اختلاف از عدم جواز کی؟ عمل به عام قبل از فحص، بلکه ادعا شده اجماع بر
عمل
به عام. این ولذی ینبغی این پاراگراف بمونه، فردا میگم این بمونه. فد تحقیق، چون جرح میرزای قومی و صاحب معالم اینو نگفتم. فد تحقیق عدم و جواز و تمسک بل عام قبل الفصل، کجا؟ در اونجایی که عام در معرض تخصیص بشه، به تعبیر امام خمینی در اونجایی که دعو متکلم تدریجی بودنه. و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده کذالک لنصب به طبعی فادک و رتلنا و ترتیبا. درست خوندم شای خونه؟ من چپ و راست میخوندیم بعد از این آیاتون.
آره این نصب به قرآن این مستلزم
اونم همینه دیگه، تو احکام همینه. شما خمس رو که نگاه میکنی عموم شیعیان از خیلی از جزئیات خمس اصلشو نمیگن، در حتی از وقتی امام صادق بهشون میگفت براشون جدید بود، جزئیاتش رو میگم اصل خمس رو نمیگم. و همینطور تو احکام بعدی هم شما فراوان دارید، مثلا تو دوره امام صادق که وقتی میگه
که کذاب فعل مصبد به فادک اینجا نمیاد.
چرا؟ اون تبیین شریعت، اون اصل اکمال شریعت. میخوام بگم دعو این گویندگان بیان چیه؟ تدریجیته، بیان تدریجیته، یعنی به تدریج احکام رو بیان میکنه. ولی در بیان تدریجیت بود در معرض تخصیص دیگه، به شما احتمال میده هنوز خاصش رو نگفته، هنوز نگفت. کما این که این حال در عمومات کتاب و سنت هم هست، هم کتاب اینطور هم سنت. و ذالک به خاطر این که شأن چنین است، اگر یقین نداشتیم به استقرار سیره اوغلا بر عدم عمل به عام قبل الفصل، اگه نگیم یقین داریم که سیره اینجوری عمل نمی کنن توی متکلم تدریجی، فلا اقل منش شک، شک داریم با من، بنابراین نمیتونیم بگیم حجته. کیفه یعنی کیفه لا مثلا عام چی؟ کیفه مثلا عام قبل الفصل حجت بشه در حالی که ادعای اجماع شده بر عدم جواز عمل با عام قبل از فصل. تو خود سنی ها غزالی ادعای اجماع کرد تو شیخ فراوانه، چه برسد از ادعای نفی خلاف از عمل با عام قبل الفصل. و هوه این ادعا کافیست در عدم الجواز، این احتمالا کافیست. بله اگر عام شما در معرض تخصیص نباشه، به قول امام محاورات غالب اوغلایی است که همه چیز رو یه جا میگن مثل معاملاتشون، یا هر چی داری هم الان بگو دیگه تا معامله نکردیم، درسته؟ اینجاها همون جگر مخصص نبود کافی. این جواب استدلال شاگرد ابن سریج که گفت سیره اوغلا بر عمل با اون قبل الفصل، اون مال متکلمیست که دعوش بر تدریجی بودن بگید نیست. بله اما اگر عام اینطوری نباشه، این چیزی نباشه، در معرض تخصیص نباشه، کما اینکه غالب عمومات واقع در السنه اهل محاورات هم در معرض تخصیص نیستن، حرفاشون یه جا میزن، اینجا شبهه نیست در اینکه سیره بر عمل به اون عام هست بدون فحص از مخصص. فردا کلاس 4:45 دقیقه است استثناء، علتش هم اینه که این مرسه مخونی هماهنگ نکردن، نه تاوش ترم جدیده هماهنگ نکرد، اونا 3:45 میان، من فردا تا 4:30 اونجا هم 4:45 ولی بعد هماهنگ میکنم با اونجا که نیم ساعت زودتر کلاسشون تمام بشه. بله پس فردا 4:45 دقیقه. بله الحمدلله رب
العالمین. 4:45 دقیقه باشه خودش یه کلاسه تقریبا.
بله سلام. سلام علیکم. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.